سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از انتقال پول آمریکا به طالبان تصویب کرد. تیم بارچت یکی از اعضای کمیته روابط خارجی این مجلس گفته که هدف از تصویب این لایحه جلوگیری از ارسال پول از سوی کشورها و سازمانهای دریافت کننده کمک‌های آمریکا به طالبان و پاسخگو قرار دادن وزارت خارجه آمریکا در این زمینه خوانده شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید که بدون مشارکت زنان افغان در بحث‌های مربوط به آینده کشورشان هیچ راه حل برای آزمون‌ها در برابر تأمین سال و امنیت در افغانستان وجود ندارد. خانم امیری ناوقت روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق به مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی همچنان از نقش بارز زنان در تاریخ افغانستان یاد کردم. همه ساله در 24 ماه جون از روز جهانی زنان در دیپلماسی تجلیل می شود. رینا امیری این پیام را در حال فرستاده که بر اساس گزارش ها نماینده های زنان افغان در گفتگوهای اصلی نشست سوم دوحه که در اخیر ماه جاری دایر می شود حضور نخواهند داشت. جاناتان ترات سرمنشی تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه بازی فردا در دور نیمه نهایی جام جهانی در برابر آفریقای جنوبی میگوید که در این مرحله نهایت تلاش خواهند کرد. جاناتان ترات این بازیکن سابق تیم انگلستان که در آفریقای جنوبی متولد شده همچنین گفته که تیم افغانستان بدون کدام سابقه شکست یا پیروزی در دور نیمه نهایی وارد این مرحله می شود. بازی فردا بین تیم های افغانستان و آفریقای جنوبی ساعت 5 صبح به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم های افغانستان و آفریقای جنوبی قبل از این در سالهای 2010 و 2016 میلادی در جام جهانی 20 اوره با هم مقابل شدند و تیم آفریقای جنوبی در این دو مسابقه پیروز شدند. اوکراین و روسیه به میانجیگری امارات متحده عربی هر یک 90 تن از اسرا را مبادله کردند. این سومین مبادله اسرا بین دو کشور است که در جریان یک سال به میانجیگری امارات متحده عربی انجام می شود. وزارت دفاع روسیه در شبکه تلگرام دیروز گفت که در این مبادله 90 عسکر روسی به کشور برگشتند و در بدل آنها 90 عسکر اوکراینی به جانب مقابل سپرده شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز خبر این مبادله را تایید کرده. مارک روته صدر اعظم هلند از سمتش کنارگیری میکند. امروز به حیث سرمنشی جدید ناتو معرفی شد. تصمیم معرفی آقای روته در نشست امروز سفرای 32 کشور عضو پیمان ناتو در بروکسل اتخاذ شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، روته در اول اکتبر سال جاری رسما جایگزین ینس استولتنبرگ سرمنشی فعلی ناتو خواهد شد. آقای استولتنبرگ بیش از یک دهه در این سمت کار کرده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مرحله رقابت‌های گروهی جام ملت‌های اروپا امشب با 4 مسابقه پایان می‌یابد. ساعت 8:30 به وقت افغانستان تیم‌های رومانیا با سلواکیا و اوکراین با بلژیم در گروه A با هم مقابل خواهند شد. ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان جمهوری چک با ترکیه و پرتغال با گرجستان در گروه F با میدان می‌روند. پس از پایان این مرحله دور 1/4 نهایی آغاز خواهد شد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از انتقال پول آمریکا به طالبان تصویب کرد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
در 30 سال گذشته آمریکا مهمترین و عمدترین کمک مالی را به افغانستان کرده، اما امسال آمار نشان می‌دهد که آمریکا کمک مالیش به افغانستان بسیار تقلیل یافته.
نشست سه روزه شماره از سیاسیون، مقامات سابق و فعالان جامعه مدنی افغانستان در ویانا پایان یافت. حیات وحش منحصر به فرد در افغانستان با خطر انقراض مواجه است.
همکاری جدی و بسیار دقیق مردم با نهادهای زیربط نیاز داره که ما بتوانیم از تنوع حیات در کشور ما حفاظت کنیم.
گزارش هم داریم در مورد این که مارک روته صدر اعظم هلند به حیث سرمنشی جدید ناتو معرفی شد. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
خیر اکرم جان، پشت از این گپای خورد ریزه نگر، مردم خوب پشت پاچه هم گپ میزنن.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا لایحه را برای جلوگیری از انتقال پول آمریکا به طالبان تصویب کرده، اما شماری از مردم نادار و فقیر در افغانستان که به کمک های بشری نیاز دارند میگویند که باید آنها از سیاست دور نگه داشته شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مجلس نمایندگان آمریکا دیروز لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن انتقال پول نقد به طالبان متوقف می شود. تیم بورچیت، عضو مجلس نمایندگان آمریکا و معاون بخش شرق میانه کمیته روابط خارجی این مجلس، گفته است که پول مالیات آمریکا نباید به جیب دشمنانش برود. بورچیت سه شنبه در ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده، جزئیات این لایحه را به مجلس نمایندگان ارائه کرده است. و گفته است
این لایحه جلوی کمک پول بیشتر به طالبان را میگیرد. پالیسی ایالات متحده این است که با کمک های مالی یا مواد آن که سبب حمایت از طالبان می شود مخالفت کند. همچنان این لایحه خواستار ارائه گزارش درباره کشورهای خارجی است که به طالبان کمک مالی یا حمایت مادی می کنند و از وزیر خارجه ایالات متحده می خواهد که راهبرد را ایجاد کند تا بتواند کشورهای خارجی را از ارائه کمک ها باز دارد.
اما او نام کشورها را ذکر نکرده است. این لایحه پس از تصویب مجلس نمایندگان برای تصویب به مجلس سنا نیز فرستاده خواهد شد. بورچیت افزود که بر اساس این لایحه معلومات و گزارش ها درباره صندوق مالی افغانستان و بانک مرکزی افغانستان نیز درخواست خواهد شد. او روز سه شنبه در مصاحبه با فاکس نیوز وزارت خارجه آمریکا را متهم کرد که عمدن معلومات درباره میزان پول ارسال شده به طالبان را که از سال 2021 بر افغانستان حکومت میکنند ارائه نکرده است. اما بر اساس گزارش سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یاسیگر که در ماه می سال جاری منتشر شد، از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، ایالات متحده 2.8 میلیارد دلار به این کشور کمک بشر رسانه کرده است. پیش از این سیگر گفته بود که طالبان نیز از این کمک های بشر رسانه سود می برند، اما ارقام دقیقی ارائه نکرده بود. طالبان تاکنون درباره این لایحه و اظهارات بورچیت چیزی نگفتند، اما پیش از این برخی از مقامات طالبان، وزارت خارجه آمریکا و نهادهای مختلف ملل متحد گفته بودند که این کمک ها را طالبان نه بلکه به سازمان ها و مؤسسات کمک رسان به دست می آورند. این در حال است که در چند ماه گذشته بسیاری از سازمان های کمک رسان به شمول اداره های مختلف ملل متحد گزارش هایی را درباره نیازمندی میلیون ها افغان به کمک سازمان ها، اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، ایران، سیلاب‌های ویرانگر و دیگر حوادث طبیعی در افغانستان به این نیازمندی ها افزوده است. برخی از نیازمندان در افغانستان نیز به رادیو آزادی گفتند که جهان باید آنها را از سیاست دور نگه دارد و مستقیم به آنها کمک کند. محمد طاهر، باشنده شهر کابل و نانآور یک خانواده 12 نفره که کراچی دستی دارد، درباره مشکلات اقتصادی خود به رادیو آزادی گفت:
در سخت استونزو سرمان مخامخ اقتصادی استونزو
سرمان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستم. من 65 سال دارم، از نظر بدنی قوی نیستم، اما مجبورم برای اولادهایم کارهای سخت و شاقر انجام دهم. ما مردم غیر سیاسی هستیم. برای ما به صفت یک بشر و انسان که در شرایط بسیار بد زندگی میکنیم کمک نمایند.
بشری حقون رو خاطر بندیم مثلا کمک بایدوسی.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که مشکلات مالیش زیاد است و کسی را در خانه ندارد که کار کند. او گفت:
ما مشکلات زیادی داریم. در خانه کرایه زندگی میکنم. توان پرداخت کرایه خانم را ندارم. مجبورم که اینجا را ترک کنم و زیر خیمه زندگی کنم. یک پسر کوچکم خریده پلاستیکی میفروشد، اما با آن گزاره ما نمیشود. کمک را به دست خودمان بدن. ما مردم بسیار نیازمند هستیم.
در کنار دیگر نگرانی های سازمان های مختلف بین المللی، اخیراً صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در گزارش گفته بود که از هر 10 کودک در افغانستان 3 کودک به دلیل فقر شدید شبها گرسنه می خوابند. بله.
تشکر از همکارم. شنیدید که مجلس نمایندگان امریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از انتقال پول امریکا به افغانستان تصویب کرده. لحظات قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان، صحبت داشتم. نخست نظر او را در مورد پرسیدم.
در 30 سال گذشته امریکا مهمترین و عمدترین کمک مالی را به افغانستان کرده، تقریبا 2 میلیارد دلار. اما امسال آمار نشان می‌ده که امریکا کمک مالیش به افغانستان بسیار تقلیل یافته و بله، فشارهای هست در کنگرس از کنج و کنار، خصوصا از جمهوری‌خواها، به خاطر که اینا نمی‌خواهند که فعلا میگن دلار باید به طرف طالبان نره، در حالی که دلار به ملل متحد داده میشه برای مصرف مصارف ملل متحد. باز ملل متحد در افغانستان مصرف میکنه. بله.
دکتر سیف فرهادی، تصویب همچو لوایح بالای مردم عادی در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
ای در سنا هنوز قبول نشده این پیشنهاد از این وکیل مجلس نمایندگان، و به هر صورت یعنی اگر قبول شود تاثیر منفی داره سر افغانستان، به خاطر که باز هم سازمان غذای جهان، سازمان صحت جهان، اینا به بودجه امریکا کمک میکنن به افغانستان و این کمکشان به مردمی که احتیاج دارن در افغانستان میرسه. باز هم درست است که این عضو مجلس نمایندگان زیادتر این تصمیم برای فشار آوردن به وزارت خارجه آقای بایدن آورده، به خاطر که باز ذکر کرده که وزارت خارجه کاملا باید است که دوباره ویران شود و دوباره اعمار شود، به خاطر که به جاهای کمک میکنن که ما باید کمک نکنیم، همی عضو کنگرس گفتن. اما پالیسی امریکا تغییر هم کرده میتونه. شما فرض کنین که امکان داره که جمهوری خواها بیان و فرض کنین که ترامپ بیایه و فایده امریکا رو ببینه که به افغانستان کمک کنه، در صورت کمک میکنه. پالیسی ها در تغییر هستن. بعضی وقت بعضی نمایندگان لابی دارن، اینا ای تصمیم میگیرن، اما همه این چیزات قابل تغییر است و یکی در افغانستان چی تغییرات می که باز بتانه که کمک جلب کنه.
آیا تصویب همچلوایی واقعا برای آوردن فشار بالای طالبان اتخاذ می شود و آنها را مجبور به تغییر در عملکردشان در قبال مردم افغانستان خواهد ساخت؟
در این شک نیست که در این وقتی که بسیار وقت کم مانده، تقریبا 5 ماه مانده از انتخابات در امریکا، هر چیزی که در امریکا میشه بیشتر باید ارتباط داده شود به انتخابات در امریکا، تا ایست که یک کشور کهال امریکا ازش فاصله گرفته که افغانستان باشه.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نشست 3 روزه شماری از سیاسیون، مقامات سابق و فعالان جامعه مدنی افغانستان که 3 روز قبل در شهر ویانا پایتخت اتریش دایر شده بود، امروز پایان یافت. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
4مین نشست ویانا با چهره های مخالف طالبان امروز به پایان رسید. پروانه ابراهیم خیل نجرابی، یکی از اشتراک کننده های نشست، دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت که اشتراک کننده ها روی تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، گفتگوهای بین الافغانی و حضور زنان در نشست آینده دوحه تاکید کردن و به یک توافق مشترک رسیدن. این نشست 3 روزه که زیر عنوان کنفرانس ویانا برای یک افغانستان مردم سالار برگزار شده بود، با حضور ده‌ها تن از مخالفان حکومت طالبان و فعالان سیاسی روز دوشنبه در پایتخت اتریش آغاز شد. در این نشست 2 نظر عمده مورد بحث قرار گرفت. برخی از اشتراک کننده های این نشست روی تلاش نهایی برای اثرگیری گفتگوهای بین الافغانی و مذاکرات به عنوان یگانه راه حل تاکید کردند، اما برخی دیگر در کنار مذاکرات روی گزینه نظامی هم تاکید کردند. احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقامات ملی در این نشست گفت که افغانستان دیگر در اولویت جهان قرار ندارد و به گفته او وقت آن رسیده که خود افغان‌ها تلاش نهایی کنند تا کشورشان را از بحران بیرون بکشند. نشست چهارم ویانا به میزبانی انستیتوت امور بین المللی اتریش راه اندازی شد، هرچند اشتراک کننده های نشست چهارم ویانا برگزاری آن را برای جلب توجه به وضعیت کنونی افغانستان و رسیدگی به مشکلات موجود مهم می دانند، طالبان آن را بی ثمر توصیف می کنند. ذاکر جلالی رئیس شعبه سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به گونه تلویحی به نشست چهارم ویانا اشاره کرده و اشتراک کنندگان آن را جمع سرگردان خوانده است. او در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که آنهایی که از خود نه طرح دارند نه حمایت مردمی و نه هم درک از سیاست بین الملل، باز هم چشم امید به اقدام جهت خارجی دوختند، محکم به شکستند. تا اکنون 3 دوره این نشست ها در ویانا با حضور از سیاستمداران دوره نظام جمهوری پیشین و برخی فعالان در پایتخت اتریش برگزار شده است.
همکارم فرشته نگاه بود که جزئیات را در مورد نشست 3 روزه شماری از سیاسیون با مقامات سابق افغان در ویانا گزارش داد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا 4 روز دیگر سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد و با حضور نمایندگان 30 کشور و طالبان در قطر دایر خواهد شد. اما گفته می شود که زنان افغان در این نشست اشتراک ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
قرار است سومین نشست دوحه درباره افغانستان تا 4 روز دیگر به میزبانی ملل متحد و با اشتراک نمایندگان طالبان، برخی سازمان‌ها و 30 کشور آغاز شود. ملل متحد هدف این نشست را دستیابی به افغانستان با ثبات عنوان کرده است که به گفته این سازمان روابط خوبی با همسایگانش و جامعه جهانی داشته باشد و به تعهدات تامین حقوق بشر و حقوق زنان عمل کند. استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که این نشست به بررسی چگونگی پیشبرد روند تعامل بین المللی با افغانستان به شکل منسجم، هماهنگ و سازمان یافته خواهد پرداخت. او گفت
این نشست پس از نشست دوحه در ماه می 2023 و فوریه امسال برگزار می شود و زمینه را برای بحث های مستقیم بین نماینده های ویژه کشورهای منطقه و سراسر جهان با مقامات کنونی افغانستان فراهم میکند. حدود 30 کشور و نهادهای بین المللی برای شرکت در این نشست دعوت شدند.
این در حال است که چگونگی برگزاری نشست به دلیل نبود نمایندگان جامعه مدنی و زنان افغان مورد انتقاد دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و برخی نهادهای دیگر قرار گرفته است. برخی از آنها مدعی شدند که ملل متحد در پی رسمیت شناسی طالبان است. اما سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در پاسخ به این انتقادها گفت که نشست جداگانه روزماری دکارلو، معاون سیاسی سرمنشی این سازمان، با فعالان و نمایندگان زنان افغان در 2 جولای برگزار خواهد شد. او افزود که روزا اوتونبایوا، رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، نیز در تمام بحث‌های نشست دوحه شرکت خواهد کرد. دوجاری گفت که هیچ یک از این نشست‌ها نباید به عنوان رسمیت شناسی طالبان، به عنوان دولت یا مشروعیت بخشی به آنان تلقی شود، زیرا به گفته او این نشست‌ها تنها به منظور حل چالش‌های کنونی افغانستان است. با این حال برخی فعالان حقوق زنان از برگزاری نشست جداگانه با نمایندگان زنان و جامعه مدنی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که هنگامی که زنان در نشست اصلی حضور نداشته باشند، نشست جداگانه هیچ تأثیری ندارد. رمزی سعیدی، یک از فعالان حقوق زنان، به رادیو آزادی می‌گوید:
افراد، اشخاصی که قرار است فعالینی که در این نشست اشتراک اشتراک بکنن قبول نباید بکنن. باید رو در رو با طرف با هر کسی که از گروه مخالف قرار است در این نشست اشتراک بکنه باید بیان رو در رو صحبت بکنن. ما کسانی هستیم که در 3 سال پسین تنها مجرمان بی‌گناهی هستیم که ما اینقدر ظلم اسارت و شلاق و دوره را میپذیریم، قبول کردیم، البته قبولاندند سر ما. به می اساس فعالینی که قرار است در این نشست اشتراک بکنه باید این نشست جداگانه را هرگز قبول نکنه.
ساجده میلاد یکی دیگر از فعالان حقوق زنان برای رادیو آزادی گفت که خواست آنان حضور معنادار زنان در نشست دوحه است.
به نظر ما باید در هر دو نشست زنان حضور داشته باشند و پیش از اینکه این نشست ها برگزار میشد تماس های زیاد در درون افغانستان با زنای افغانستان که عملا در مشکلات وجود دارند و حق کار و تحصیل از اونها گرفته شده تماس های گرفته شوه و این نشست یک نشست کاملا سازنده و دگرگون باشد و اینکه یک اقدر بعد از یک فاصله دیگه یک نشست جداگانه گرفته میشه یک نوع معلوم میشه که برنامه های از قبل ساخته شده وجود دارد. متاسفانه
این در حالی است که پیش از این دو دوره نشست دوحه در می 2023 و فوریه همین سال بدون حضور نمایندگان حکومت طالبان برگزار شده، اما بسیاری از فعالان گفته بودند که این دو نشست نتایج مؤثر را برای زنان افغان نداشته است. با این حال حکومت طالبان اعلام کرد که هیئتش به رهبری ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در نشست دوحه شرکت خواهد کرد. سومین نشست دوحه در حال برگزار می شود که بسیاری از سازمانهای حقوق بشری وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را در افغانستان نگران کننده و وخیم خوانده و اعلام کردند که در پی فرمانهای محدود کننده طالبان زنان از بیشتر حقوق خود محروم شدند.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، قرار است مارک روته صدر اعظم هلند که از سمتش کنارگیری خواهد کرد امروز به حیث سرمنشی جدید ناتو معرفی شد. او در اول ماه اکتبر رسما جایگزین ینس استولتنبرگ خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
ناتو در زمان حساسی که جنگ روسیه در اوکراین جریان دارد سرمنشی جدیدش را امروز ششم سرطان معرفی کرد. مارک روته صدر اعظم هلند که قرار است از سمتش کنارگیری کند به عنوان سرمنشی جدید بزرگترین سازمان امنیتی جهان معرفی شد. تصمیم برای معرفی آقای روته در نشست سفرهای کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم اتخاذ شد. او قرار است از اول اکتبر سال جاری میلادی رسما جایگزین ینس استولتنبرگ سرمنشی فعلی ناتو شود. استولتنبرگ یک دیپلمات نروژی است. از سال 2014 به عنوان سرمنشی ناتو فعالیت می کند و چندین بار ماموریت او تمدید شده. آقای استولتنبرگ امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق از معرفی مارک روته به عنوان سرمنشی جدید ناتو استقبال کرد و او را یک رهبر قوی و سازنده برای این پیمان خواند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از استولتنبرگ گزارش داده که گفته است آنها برای تقویت سازمان ناتو جهت غلبه بر چالش‌های فعلی و آینده تلاش نهایی می کنند. استولتنبرگ گفته که در زمانی که پیمان ناتو در یک وضعیت خوب قرار دارد کار خود را ترک می کند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که معرفی جدید سرمنشی ناتو در یک زمان حساس و پرچالش که جنگ روسیه در اوکراین هنوز هم ادامه دارد صورت گرفته. کرملین هم به معرفی سرمنشی جدید ناتو عکس العمل نشان داده و دیمیتری پسکوف سخنگوی آن ناتو را دشمن روسیه خوانده است. پسکوف امروز گفت او می گوید این تقرر به سختی می تواند تغییر در پالیسی کلی ناتو ایجاد کند. این سازمان یورو اتلانتیک به صورت جداگانه یا کشورهای عضوان تحت مدیریت مستقیم امریکا هستند. آنها با هم در چارچوب ناتو در حال انجام یک تلاش استراتژیک برای سرکوب روسیه کار می کنند و در حال حاضر ناتو یک پیمان است که دشمن ماست. مارک روته 57 سال دارد و پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ماه نوامبر امریکا می تواند یک آزمون برای روته باشد. ترامپ پیش از این تعهد نظامی کشورش به ناتو را زیر سوال برده و تهدید کرده بود که امریکا را از توافق ناتو خارج خواهد کرد. اما خبرگزاری دی پی جرمنی می گوید که آقای روته مهارت‌های سیاسی برای ایجاد اجماع بین کشورهای عضو در شرایط دشوار را دارد.
روایت ها،
گفتگوها و پیام های شما.
شنونده های عزیز، نسبت زیقی وقت در این برنامه نمیتوانیم گزارش را در مورد این که افغانستان زیستگاه حیوانات و پرندگان نادر است که در هیچ منطقه جهان نمیتوان آن را سراغ کرد نشر کنیم. اما توجه کنید به گزارش از ولایت نیمروز که تعداد از گزارش افغانهای عودت کننده از ایران در نیمروز از فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. آنها میگویند که حتی به امکانات اولیه زندگی هم دسترسی ندارند.
وضعیت زندگیمون هم خوب نیست، فعلا تخت کارگری.
حسین علی 25 ساله باشنده شهر زرنگ مرکز نیمروز است. او میگوید 1.5 سال پیش برای کارگری به ایران رفته بود، اما حدود 2 ماه پیش دوباره توسط پلیس آن کشور اخراج شد. حسین علی که با پدرش مسئولیت تامین مخارج یک خانواده 12 نفری را به عهده دارند به رادیو آزادی گفت:
روزانه من هستم، پدرم هست، 2 نفر کارگری میکنیم دیگه روزه. این دایمون در تخت تیل میشه. در خانه چیز مواد خوراکی مقدر زیاد وضعیتمون خراب است، کم است در رنگ. اما تخت تیل میشه دیگه دنیایمون سر سر تخت خوزی برافت. بعضی چیزا هست در بعضی چیزا نیستم کنیم. تا اصلا برامون کمک نشده. ما با کمک دینج روغان و اونتو چاسک و دیگه مواد خوراکی کم در نیاز داریم. نگران هستم که باورده که بخاطر اقتصاد ضعیف هست و دیگه زیاد کارگری هم اینجا خود هم میفهمیم که زیاد نیست. دیگه به افغانستان خیلی سخت هست. یعنی فکر کنیم ما یه روز کار کنیم دو روز بیکار هستیم. اونطوری
او گفت که نیازمندیشان به کمک های بشردوستانه زیاد است.
یک چیزی من باشه دیگهش نیست. یعنی فکر کنم برنج من باشه، روغن من نیست، روغن من باشه برنج من نیست. همطوری بالاخره تخت تیر میشه دیگه. با نان و چای کتری وقت تیر میکنیم. ما در خانه برنج نداریم، روغن نداریم، چای خشک نداریم، یه صابون و بعد دیگه چیزایی که مادفره. زندگی من میشه فعلا میشه به سختی. ما از حکومت میخوان کنید با ما کمکی برسه، باید کمک کنه با ما.
این تنها حسین علی نیست که از مشکلات اقتصادی و دشواری های زندگی مینالد. جواد 32 ساله باشنده دیگر نیمروز نیز از سرنوشت مشابه شکایت دارد. این جوان هم که با هزاران مهاجر افغان دیگر تقریبا 1 ماه پیش از ایران اخراج شده میگوید که مشکلات اقتصادی او را نیز زمین گیر کرده است.
مشکلات همین کارگری ما خرج مخارج زندگی ما نمیشه، مشکلات زیاده، خانه کرای نشینیم، سخت شرایط زندگی ما خودش سخت. تو میره سر کار بری پیدا کنه نفقه زن و بچه ما باشه، که نبود دیگه هم ما هم سر فلاکه میشه.
جواد که مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفرش را به عهده دارد و نگران آینده فرزندانش است، از حکومت طالبان چنین خواسته دارد: مولوی عبدالله ریاض رئیس مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در نیمروز می گوید در ماه های عمل و ثور سال جاری بیش از 100,000 مهاجر افغان به شمول بیش از 2,000 خانواده از ایران برگشت کردند و یا اخراج شدند. او به رادیو آزادی گفت:
تیرو 2 میاشت ده حمل ده میاشتی او ده ثور ده تقریبا
در 2 ماه گذشته تقریبا در ماه حمل 36,397 نفر و در ماه ثور 65,534 نفر به گناه اجباری و داوطلب از ایران برگشتند، که در ماه حمل 797 خانه برگشته و در ماه ثور 1691 خانواده آمده است، که از طرف امارت اسلامی برای هر خانواده که تعداد اعضایشان 5 نفر باشد مبلغ 10,000 افغانی کمک صورت می گیرد و اگر تعداد اعضای یک خانواده بیشتر از 5 نفر باشد از طرف امارت اسلامی 15,000 افغانی پول نفت برایشان داده می شود.
این فرقی کرونا یلاش نفر 15,000 افغانی پیورت و کیرده در امارت
مهاجران اخراج شده افغان گفتند که در ایران هم چندان زندگی نداشتند و با آزار و اذیت پلیس آن کشور روبرو بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 صدها هزار افغان به دلایل مختلف از جمله بیکاری، تهدیدات امنیتی، وضع محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران، از جمله آموزش و کار آنان به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند. شمار دقیق مهاجرین افغان در ایران مشخص نیست، اما حدود 8 ماه پیش وزارت داخله ایران گفته بود که حدود 5 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان در ایران زندگی می کنند و افزوده بود که روند اخراج آنان را آغاز کرده است. بر اساس آمار اداره بین المللی مهاجرت IOM، ایران و پاکستان از جنوری سال 2023 تا اپریل سال 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را اخراج کردند. به تازگی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته است که اگر در انتخابات پیروز شود تمام مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی را از این کشور اخراج می کند. اما حالا بسیاری از افغانهای اخراج شده از ایران مثل نور احمد که تازه از آن کشور اخراج شده می گوید که زندگی در افغانستان مشکل است.
دیگه همه شد و معروف نشه، حالا بنون خوش باشه، هر غیر باشه همه همسایه کمک میکنه. دیگه